بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرت الطاهرین و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، در بیان عوامل تضعیف دین، گفتگوی ما در جلسات به بیان عامل دوم رسید که بر اساس آیات و روایات دومین عامل مسئله دنیاست. هر کسی گرفتار دنیا شد، از مسیر تدین حقیقی به دین خارج میشه. یه چیزی به نام دین هست اما حقیقتش نه، چون گرفتار دنیاست. و این رو هم آیات بیان میکنن، ما نمیگیم. در سوره مبارکه انعام آیه 70 خداوند علی اعلی به پیغمبرش میفرماد به این جور دیندارا کاری نداشته باش، اصلا رو دینداری این آدم ها حساب باز نکن، اینا قابل محاسبه نیستن، قابل اعتماد نیستن به هیچ وجه. و ذر الذین اتخذوا دینهم لهوا و لعبا و غرتهم حیات الدنیا. پیغمبر ما، رها کن، ولشون کن، به خودشون واگذارشون کن، روشون اصلا حساب باز نکن. چه کسانی؟ کسانی که اتخذوا دینهم لهوا و لعبا، دینشون رو بازیچه و سرگرمی گرفتن. چرا؟ چون وغرتهم الحیات الدنیا، دنیا و زندگی دنیا اونا رو گول زد. عامل مستقیمه دین، ها، ولی بازی. دینداری است که خدا به پیغمبرش میگه اصلا روی این دیندارا حساب باز نکن. و اگر کسی دچار این بلیه باشد، امروز امام زمان علیه السلام روش حساب باز نمیکنه، هیچ حسابی باز نمیکنه. نماز میخونه، آره، روزه میگیره، آره، ولی دینداریش لهو و لعب در دین چیه؟ واژه شناسان در تبیین لغت لهو میگن که مراد از لهو اینه پرداختن به چیزی، اشتغال پیدا کردن به چیزی که باعث بشود در مرحله اول از یک امر مهم و مفید زندگی روی برگرداند، در گام دوم اون امر مهم و مفید رو فراموش کنه. وقت بفرماید دنیا باعث این کار میشه، دنیا باعث این میشود که تو امر مفید زندگی و مهم زندگیت رو اولا بهش توجه نمی کنی، ثانیا انقدر غرق در دنیا میشی که اصلا فراموشش میکنی که هم چیزی بوده. اینو بهش میگن لهو الدین. مثال بزنیم برای تبیینش. آقا یکی از مؤلفه های تدین یادگیری دینه، یادگیری دینه. این یادگیری مقدماتی داره. برای یادگیری دین باید وقت گذاشت، استاد پیدا کرد، تو این ترافیک رفت آمد کرد، سر درس نشست. وقتی سر درس نشستی، پروسه یادگیری مطرح میشه، شنیده بشود، فهمیده بشود، تکرار شود، نوشته شود، تا ان شاء الله باور بشود و آنگاه بهش چی بشه؟ عمل بشه. این پروسه یادگیریه. پس بشینی سر درس استاد، بشنوی اون چرا که میگه، نه چرت بزنی، بشنوی اون چرا که او میگوید، نه ذکر بگی. من دیدم، دقت کردم، همه جا ذکر میگن الا پای تلویزیون. چرا؟ چون باید بفهمه. آبه من چی گفت؟ ولی سر درس مثلا فرض کنید تو منبر، یا آقا ما که نشستیم، اون کسی که مثلا صحبت میکنه، حالا مثلا بس بنده سالها معلم بودم، چه در دانشگاه چه در حوزه، من خوب فرایند یاد گرفتن رو میشناسم. من میفهمم کسی که پای منبر منه چقدر با منه، خوب میفهمم، میفهمم. خب گاهی میشینه و ثواب ببرم، ثواب. گاهی میشینه ذهن رو آزاد میکنه، در ملکوت اعلی عرشی میشه. این که یادگیری نیه، اجمالا یه وقت گذرانی، اجمالا. کسی بخواد چیزی رو یاد بگیره، اول باید گوش بده. بعد تکرارش کنه. میگه میشه بدون تکرار چیزی رو به ذهن سپرد و بعد بنویسه. من سه تاشو گفتم. بدون این پروسه یادگیری اصلا محاله. بعد عوامل این رو پیدا کنه که دانش تبدیل به باور بشه، آنگاه بهش عمل بکنه. خب دنیا میذاری شما این کار بکنیم؟ غرت هم حیات دنیا، زندگی دنیا باعث بشه این چی بشه؟ بره تو محاق. بعد از یه مدتی هم چی بشه؟ فراموش بشه، فیلش فراموش بشه. این کار دنیاست. یه زمان ما موفق بودیم اعتکاف، یه فضای معنوی عجیبیست، خیلی عجیبه. حالا اونجاهایی که من نمیدونم، ما اونجا که بودیم غالب افرادی که بودن عبادت میکردن، تو فضای معنوی عجیبیه. شب سوم که تموم میشد میرفتی بیرون، شب اولش خوب بود، دومش، سومش یه سادم یادش بیرم چیکار کرده. این دنیاست. باز فراموشی میشه، خودشو تحمیل میکنه. اینو بهش میگن لحودین اشتغال به امری برای به دست آوردن ثروت، شهرت، قدرت، اعتبار اجتماعی. اینا رو به دست بیاری، اما لازمی به دست آوردن اینا چی میشه؟ امر مهم و مفید زندگیت چی میشه آقا؟ آرامش میشه. میشی حضرت آیت الله، میشی آقای دکتر، میشی به سلام فرض بفرمایید اول ثروت من، اما امر مفیدت که بحث دینت باشه فراموش میشه. کی بهش بپردازیم؟ حالا میپردازیم از شنبه. این شنبه هم هیچ وقت نمیاد. اینو بهش میگن لهو الدین. دنیا واسه هم چیکار میشه؟ خیلی ها رو من میشناسم، خیلی از آدمایی که با ما سر کله میزنن میگن ما، البته همه‌شون اونجوری نیستن ولی خب مثلا بعضیشون میگن ما وضعیت مالیمون خیلی خوبه، الحمدلله خدا رو شکر وضعیت مالیمون خیلی خوبه، اگر کارم نکنیم هفت نسل بعد از ما راحت میخورن. خب باریکالله اینم خیلی خوبه. خب کجا میریم؟ مسافرت تجاری. خب بابا تو که هفت نسلت دارن که بخورن، که خودت میگی شاهانه زندگی میکنن. دیگه هرچی میاد وسط قررت همول حیاتت دنیا گرفتارش کرده، گولش میزنه، گولش میزنه. یه بخشیش هم این است که دوچاره لعابه می شود، لعب و دین، دین رو بازیچه قرار میده. لعب و دین یعنی چی؟ پرداختنه به یک امور منظم و منسجم بدون هدف صحیح واقعی، بلکه هدف وهمی و خیالی. یه روایت از رسول اکرم پاره کننده همه این حرف هاست، فرمود الناس نیامون، مردم خوابه، ازا ما تو انتبهو، وقتی میمیرن بیدار میشن، میبینن 70 سال 80 سال یه زندگی رو پشت سر گذاشتن ولی هدفی رو که محقق کردن خیالی بوده، هدفی رو که محقق کردن وهمی بوده. شما مادامی که خواب هستی ممکنه در عالم رویا چیز خوب ببینی. خواب دیدین مثلا فرض کنید که کربلا رفتی، حرم از سید الشهدا رفتی، چه حالی هم داشتی اونجا. آقا وقتی بلند میشی اون چی آقا؟ رویاست. بیشتر از رویا نیست، خیاله، وهمه. یک مکالمه ای، من مکالمه خیلی دوست دارم، بین حقیقت مرگ و حقیقت زندگی اتفاق افتاد. این دو تا با هم مواجه شدن. زندگی به مرگ گفتش که چرا مردم از تو بدشون میاد؟ ولی من خیلی دوست دارم. یک جواب حکیمانه داد، گفت به خاطر اینکه تو یک رویای شیرین و من یک واقعیت تلخ. و آدم ها قدرت مواجهه با واقعیت رو ندارن، نمیخوان. زندگی کرده 70 سال اما حقیقت انسانیشو به ظهور رسونده، یعنی همون استعدادی رو که بهش دادن، همون بذری رو که دادن، سر 70 سالگی هم همون بذره، منتها بیات شده. هیچ تبدیلش نکرده. یعنی حقیقت انسانی به ظهور نرسیده. بیچارگیه. بعد 70 سال صداش در میاد. بعد 70 سال. ممکن است که حضرت عالی بگید که چرا قطعه میگید دنیا این بلا رو سر ما میاره لهو و لعبه؟ و میگم آقا خالق دنیا میگی همچی حرفیه؟ خالق دنیا در سوره مبارکه عنکبوت آیه 94 و ما هذه الحیات دنیا الا لهو و لعب. بابا حیات دنیا چیزی جز فراموشی حقیقت و یک زندگی خیالی نیست. میگه من اینجوری خلقش کردم، حالا تو دوست داری یه توجیه بکنی که تو دوست داری، من کاریش نمیتونم بکنم. تو دوست داری یه قرائت دیگه ای تعبیر بده، خب بده. حقیقت که تغییر پیدا نمیکنه که. در این تغییر من ضرر نمی کنم، تو ضرر می کنی. من شخص خودم رو نمی گم، خدا رو دارم عرض می کنم. همه مون الحمدلله دوچار ضرر شدیم. بچه ها هیچ وقت خدا رو جدی نگرفتیم الا پشت در بیمارستان. اونجا ببین چه آدم هایی چه تسبیح های دستشونه. اونجا ببین چه آدم های چه التماس دعاهای غلیظی میگن. اونجا ببین چه آدم های سراغ میگیرن کدوم توسل رو انجام بدیم که حاجت بگیریم. خب آدم هم که نمیتونه که به غم مردم نمک بریزه که، باید یه چیزی بگه. ولی عزیزم تو که 70 سال نرفتی در خونه خدا، رود بیشه الان بری؟ گیرم هم اون کریم که هست، اما تو رود بیشه بری؟ گاهی آدم های در خونه خدا صدای نالشون تا کجا بلنده؟ اما خدا میگه من صدا اینا رو نمیشناسم. من اینا رو نمیشناسم. خدا میگه من نمیشناسم. چرا؟ بیگه را آدم هایی هستی که موقع گرفتاری میان سراغ من. آقا من که دنیا رو خلق کردم لهو و لعب خلقش کردم، ها تو میخوای بگی چیز دیگه است؟ بگو. من راجع به دنیا 30 جلسه هم صحبت بکنم، راجع به مذمتش بگم، بازم افراد بلند میشن که آقا چرا مثلا این آیه چی میشه؟ خب آقا من همه آیات چی نگاه کردم، یه دونه چی نگاه نکردم رفیقه، من همه آیات دنیا رو بلدم. چون نمیخوان بپذیره. بعدم خداوند علی اعلام آقا نپذیر، تو ضرر میکنی، من که ضرر نمیکنم. آیاتو گوش بکنید، قبغاست. در سوره مبارکه آل عمران 176 و لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر. پیغمبر ما اینایی که دارن با سرعت به طرف کفر میرن، این به سرعت رفتن طرف کفرشو دور ناراحت نکنه. انهم لن یزر والله، اینا که ذره به من نمیرسونن. همه حرف امینه. آقا اگه حرف خدا رو گوش نکنی ضرر به خدا نمیرسه. یرید الله، این حرف یرید الله الله یجعل لهم حظا فی الاخره. میدونی چرا بهشون فرصت دادیم؟ چون بخوام در آخرت هیچ بهره‌ای نداشته باشم، غرقشون میکنم تو دنیا. ولی به سر صبر، به سر صبر فرمود آقای نوح کشتی بساز، اما تو 200 سال، نه تو یه روز. امروز یه میخ بزن، فردا یه میخ دیگه. به سر صبر، هم انذارش به سر صبر توجه دادن و هم عذابش به سر صبره. میگه آقا اینا دارن با سرعت میرن طرف کفر، به من که ذره نمیسونن، اما منم هیچی بهشون نمیگم. چرا؟ چون بخواب بهره آخرت چون هم بین ببرم. این عذابه. ان الذين اشتروا الكفر بالايمان، کسانی که کفر رو به بهای فروش ایمان خریداری کردن، یعنی کافر شدن با واسطه از دست دادن ایمان، لن یضر الله شیئا، اینا به خدا ضرر نمیرسونن، ولهم عذاب علیم، تمام ضرر مال خود ایناست که عذاب دردناک بهشون میده. در قرآن کریم چند نوع عذاب وجود داره؟ 18 نوع. میگن سخت‌ترینش عذاب علیمه. چرا؟ چون عذاب علیم مربوط میشه به پایین‌ترین طبقات جهنم که نه صدای کسی از آنجا شنیده میشود و نه ولی و یاور و نصرتی برای اونها وجود داره. عذاب علی. یکی از، یعنی در واقع اون چی که کار ما رو در تعامل با خدا سخت کرده، یه حقیقت و این که خدا خیلی صبوره. این صبوری خدا کار دست گناهکار میده. خودش فرمود، این جمله عجیبه، من یه جوری با گناهکار رفتار میکنم، بهش صبوری میکنم که فکر میکنه من نیستم. به سر صبر، فکر میکنه من نیستم. تمام مشکل ما با خدا صبر خداست. یه جوری در مقابل من گناهکار صبوری میکنه که من فکر میکنم خدایی به هی نیست. پیام داد به موسی، گفت برو به خدا بگو که تو که میگی من عذاب بیکنم، عذاب بیکنم، عذاب بیکنم، من این همه گناه کردم، تو چه عذابی کردی؟ عذابت کو؟ وقتی پیام موسی رسید، پیام این فرد توسط جناب موسی رسید، فرمود بهش بگو همین که لذت مناجاتم ازت گرفتم، چه عذابی بالاتر از این؟ دنبال این هستی که زمین مثلا بگیرته؟ نه، از این کارا نمی کنم، چون عدد این حرفا نیستی که بخوام یه همچی کاری باید بکنم. یک بلایی سرت میارم که خودت نمی فهمی این بلاست. این سر صبر. من یه بخشی از آیاتو بخونم، آیاتی که درش مذمت قرآن، مذمت در قرآن کریم، مذمت دنیاست. من بخشی از آیاتو بخونم به این معنا نیست که بخش دیگه مدح دنیاست. شما در قرآن کریم مدح دنیا پیدا نمی کنید. اگر من بخشی از آیات رو بخونم به خاطر که نمیخوام خیلی وقت رو اختصاص به این معنا بدم. یه قاعده به شما میگم خلاص، دنیا اگر ابزار برای به دست آوردن آخرت شد میشه دنیای ممدوح، اگه چیزی شد برای به دست آوردن آخرت. اما اگر برای به دست آوردن آخرت نشد میشه دنیای مذموم. من بخشی از این آیات رو بخونم تا یه چیزی بهتون بگم، بعد خودتون برید ببینید که درسته یا درست نیست. و از حالا من میگم که شما به حسب انصاف خواهید گفت درسته، خواهید گفت درسته. شش تا آیه برات بخونم و یه حدیث تمام. آیه اول دستور مبارکه بقره 212، آیاتی که بخوام بخونم چی هستن؟ تیترش مذمت دنیا. این نمی از یمی مشیش تا از یه بخش عمده. زین للذین کفروا علی حیات الدنیا، چرب و شیرین دنیا به ذائقه کی خوش آمده؟ بله، کسانی که کافر. زین، زینت داده شده است از دنیا للذین کفروا، دنیا چرب و شیرینش به ذائقه کسانی خوش می آید که چیان آقا؟ کافرن. بازم دنیا خوشه؟ بابا در خانه اگر کس است یک حرف، بابا میگه دنیا جلوش بر آدم کافره، برای کسانی که من خدا رو انکار میکنه. حالا باز دنبال این بگرده که یه جایی یه روکردی به دنیا پیدا بکنه، توجیه که شیطان. آیه دوم سوره مبارکه آل عمران 185، و مل حیات دنیا الا متاع الغرور، و زندگی دنیا جز کالای فریبنده. میگه اصلا این که ما اینجا گذاشتیم برای فریبه. باز یه عده میگن آقا چی آقا؟ بعد چقدر تعبیر دقیقه، دنیا رو متاع میدونه، یعنی ابزار. منتها یه عده ابزار غرورشون میشه فریب میخورن، یه عده ابزار چی میشه آقا؟ آخرت میشه فریب میخور. شما اگه برید توی مغازه، کالای مغازه مهمه یا خود اون مغازه مهمه؟ بله؟ بله؟ کالا مهمه. پس چرا بابت اون مغازه چند صد میلیارد پول میدی؟ کالا که تموم میشه دوباره میاری که. پس کالا مهم نیست، اون مغازه مهمه. میگه آقا مغازه رو به پاتو کالا رو میپایی؟ پس معلوم شد اختلاف از کجاست. ای کالا برات مهمه، التماس دا. یعنی واقعا در یه مغازه‌ای که میری کالا مهمه یا اون مغازه؟ او بدبخت بیچاره چه اجاره‌ای داره میده. نگاه ماست. آیه 3 سوره مبارکه نساء آیه 77 پیغمبر میلا بگو قل متاع الدنیا قلیل کالای دنیا کمه نه امیرآباد. کجا؟ بله کل دنیا کلش قلیل. ولی آخرت ها خیرون، آخرت بهتره. مطالمان تقا، برای کسی که تقوا پیشه است از خدا میترسه. این شو چند تا آیا کم که هست، برای فریب که هست. عرض به حضورتون که زینتشم برای کی آقا؟ برای کسی که خدا را قبول نداره. چهار، سوره مبارکه عنکبوت آیه 64 و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب. آقا این زندگی دنیا جز سرگرمی و بازی چیز دیگه نیست. و ان الدار الاخره و اما آخرت لهی الحیوان. سرای آخرت اون زندگی واقعیه. حیوان، حیوان حیوان نیست، حیات واقعی. لو کانو یعلمون، اگه بفهم اونجا واقعیه، اینجا واقعی نیست. دلیلش چیه؟ ما ازلی نیستیم ولی ابدی هستیم. مناسب یک موجود ابدی یک سرای فانی است یا یک سرای ابدی؟ بله ابدی. دنیا ابدی است یا آخرت؟ آخرت. میگه زندگی واقعی اونجاست، تو اینجا رو انتخاب کردی؟ خوش تو انتخاب کردی؟ چارت پنج، سوره مبارکه نجم 29 فاعرض عن من تولا. پیغمبر ما از کسانی که اما روی گردانده شدن اعراض کن. و من تولا عن ذکرنا، کسانی که از ذکر ما روی گردان شدن اعراض کن، ولش کن. ولم یورد، اینا کیا هستن که از ذکر ما روی گردان شدن؟ اینا کسانی هستن که لم یورد الا الحیات الدنیا، جز زندگی دنیا چیز دیگه ای رو نمیخوان. من در جلسه گذشته گفتم آقا ذکر زبانی نداریم، ذکر یعنی یاد. یعنی چی آقا؟ بله یاد. آنچه که بر زبان می آید، ترنم می شود و احیانا سبقه دینی دارد، مثلا لا اله الا الله هست، مثلا الله اکبر هست، مثلا صلوات بر محمد و آل محمد است. زمانی می شود ذکر که مانع از گناه بشود. چی بشه آقا؟ اگر بر زبان ترنم شد کلماتی ولی مانع از گناه نبود، به اون میگن چی آقا؟ ورد. اورادی است که داره ترنم میکند، نه اذکار. زمان نوجوانی ما یک قطعه لطیفه ای هم در این باب میگفتن. در یه آجاهایی بود که تسبیح دستش میگره و دائما هم میگفت لا اله الا الله. این سوار اتوبوس شد، این خانوم ها که می اومدن تو سر تا پاشون رو نگاه می کرد، می گفت لا اله الا الله، لا اله الا الله. همینجور که داشتن می رفتن از در آخر یه خانوم سوار شد، این ندید، یکی زد پس شونش، گفت آقای لا اله الا الله، هم از در عقب وارد شد. این اوراده داره میگه لا اله الا الله اما داره گناه میکنه. گفتن لا اله الا الله ولی سید الشهدا رو کشتن. این اوراده، فایده نداره. اما اگر ذکر باشد ولو زبانی باشد اثر داره. ذکر چیه؟ اونی که مانع از گناه بشه. کی میتواند ذکر بگوید؟ میگه آه کسی که دنیا رو باشه. من خواستم خیلی اذیت نشی که حالا یک کلماتی رو هم ترنم بخونی بعد آخرش هم هیچ ثمره ای نداشته باشه. این ذکر زبانی اگر مانع گناه باشه اثر داره، قطعا اثر داره. اثر چیه؟ سیاهی قلب رو از بین میبره. شما یک مثلا لیوان داشته باشی که جرم گرفته باشه، یکی از راهایی که باعث میشه اون جرم از بین بره اینه که بذاری زیر شیر آب قطره قطره چی بشه؟ آب روش بچکه. این یه ساعت که آب روش بچکه، حالا به فرض اینکه انشاءالله آب در ایران زیاد باشه، یه ساعت که آب روش بچکن اون جرم یه جایی چی میشه؟ از بین میره، سفید میشه. ذکر اگه زبانی هم باشه همین کارو میکنه، همین کارو میکنه، جرم قلب رو بین میبره. ما دقیقا که ما میگیم اوراده، چیزی رو بین میبره. آقا فاعرض، حساب نکن روشون، رو کیا؟ امن تولا ان ذکرها، کسانی که از یاد ما روی گردان شدن. خب اینا کیا هستن؟ ولم یارد الا لحیات و دنیا، اینا جز زندگی دنیا چیز دیگه نمیخوان. اینا بخوان نماز بخونن دنیا هم باشه. من یه چیزی گفته بودم قبلا، غالب مردمی که اهل تدینن به حسب ظاهر دنیاشون رو میچینن، میخوان دین رو هم واردش کنن، تعارض پیدا میکنه، در حالی که حقیقتاً چیه؟ باید دین رو بذارن دنیاشو درست کنن. اون که دنیا رو میذاره دین رو هم میخواد بیاره، اختلاس میکنه. اون اختلاس میکنه. بعدم میگیم بریم حالا انشاءالله بعد از یه مدتی توبه میکنیم، بعدم خیریه رو میندازیم، مثلا یک چیزایی میشه. این سیاست اولین بار عمر سعد گفت. چه بخواست جمع بین دنیا و آخرت بکنه؟ خب نمیشه. نمیشه. میخواست دنیاش لطمه نخوره، به ابا عبدالله هم گفت من نمیتونم از جنگ با تو چشم پوشی کنم. من یه خونه ای دارم به هم میخوره، فرمود من تضمین میکنم. نفر بود در آخرت، اون در دنیا. گفت آقای باقی دارم، فرمود بهتر از باقی من در مکه کسی ندارم، میدم به تو. هرچی میخواست دره که بگه آقا بذار بابا با کشتن تو دنیای ما آباد میشه، بعدم توبه میکنیم، بعدم توبه میکنیم. چرا؟ چون میخواد دنیاشو بگذرونه. دین هم حالا هست، خب آقا یه جایی دین میخوره به کشتن امام. همیشه دین به نماز و روزه و حج که نیستش که، یه موقع است باید موضعت مشخص بشه، تو با امام زمانی یا بر امام زمانی. این شد چند تا آقا؟ پنج. ششمین آیه سوره مبارکه نازعات آیه 35، یوم یتذکر الانسان ما سعا، روزی که انسان آنچه را تلاش کرده بود یادش میاد. تو دنیا ما چیکار کردیم؟ و برزت الجحیم لمن یرا، جهنم برای بینندگان ظهور پیدا میکنه. فاما من تقا، کسی که طغیان کرد و آثر الحیات الدنیا، و زندگی دنیا را انتخاب کرد، فَإِنَّ الْجَهِمَّ هِيَ الْمَعَوَى. جهنم چی آقا؟ قرارگاه اوست. دیگه به چه زبانی باید بگه دنیا خوب نیست؟ دیگه چی بگه؟ من 6 آیه خوندم. میگه خوب نیست. حالا من بیام من منبر پایین، شما برای من بخواید داستان یوسف رو بگی، بخواید داستان سلیمان رو بگی، اونها رو که ما دیدیم که بابا اوناش هم درست نفهمیدیم. من بیام پایین میگه آقا مثلا خدا گفته که دنیا رو بر خودتون حرام نکنید، خب این آیه که ما هم دیدیم، ولی توضیح داره. یه روایت بخونم، عجب روایتی است. امام صادق علیه السلام این روایت رو بیان میکنم. یه توصیه ها و سفارش هایی رو به عبدالله ابن جندب میفرما. یکیش اینه، ابن جندب: ان احببت ان تجاور الجلیل فی داره. دوست داری مجاور خدا باشی؟ دوست دارید یا نه؟ بله؟ بابا خیلی شما سختین. یعنی مثلا با 1000 حالا آره ببینیم چی میشه. و هممون دوست داریم مجاور خدا باشیم، نمیخوایم باشیم. یبنه جندب: ان احببت ان تجاور الجلیل فی داره، در خانه خدا مجاور خدا باشی، و تسکن الفردوس فی جواره، و در جنت فردوس در جوار خدا باشی، میخوای یا نمیخوای؟ فلتحن علیک دنیا، باید دنیا نزد تو خار باشه. باید دنیا نزد تو به کشکم نیاد. من 6 آیه 1 روایت همش هم واضح، نیازی به توضیح نداره. اما چرا ما نمیپذیریم؟ مشکل اینه، ما چرا نمیپذیریم؟ چرا ما دلمون میخواد بگیم آقا دنیا خوبم هم؟ یک کتاب تو معرفی بکنم، دنیا و آخرت، از مجموعه آثار دارالحدیث مرحوم آیره شهری، 2 جلده. اینو بخرید، هم روایته. ببینید چقدر روایات در مذمت دنیا و چقدر روایات در مدح دنیا وجود داره. چرا ما قبول نمی کنیم؟ به ظاهر متدینین ما حرف من قبول نمی کنن، میگن تو سخت میگیری. من به حضرت عباس نه پدرکشتگی با شما دارم، نه از نظر روحی روانی آدم مریضی هستم، آدم سالمی هم الحمدلله، از نظر روحی حالا جسمی، یعنی آدمی نیستم که خدا آزار باشم. خب چرا اینجوری حرف میزنم؟ یا خب بابا حرف خدا پیغمبر دارم میزنم. آقا چرا نمیپذیریم؟ 3 دلیل داره. یه دلیلش امشب میگم، 2 دلیلش انشاءالله در جلسه آینده اگر خدا بخواد. دلیل اول: چرا ما مضمون بودن دنیا رو نمیپذیریم؟ چرا ما با همه آیات و روایات و حکایاتی که میخونیم باز دنبال این هستیم که دنیا رو توجیهش بکنیم؟ 3 دلیل داره. دلیل اول: سوره مبارکه اعراف آیه 79، جناب صالح به ثمود گفت، به قومش گفت: یا قوم لقد ابلغتكم رسالت ربی. بابا من حرف خدا رو به شما رسوندم، من صالح پیغمبر، و نصحت لکم، و برای شما خیر خواهی کردم، اما ولکن لا تحبون الناصحین، شما خیرخواهان رو دوست میگید این حرفا رو؟ آخوندا میزنم خوشلا. شما آدم های خیرخواه رو دوست ندارین، مشکل عمده اینه. ممکنه خیلی از آقایون، خیلی از من کاری ندارم به این حرفا، اما من که دیگه دارم قال الواقع قال الصادق میگم بیه خوشش نمیاد، چون خیرخواهی رو دوست نداره. و همین دلیلی که مترصد پیدا بکنه بگه آقا یکی پیدا بشه، یعنی دنبال یه آخوند میگرده که تأییدش بکنه در باطلش، بگه تو این ثروت من رو تأیید کن، من نمی کنم. دشمنی که ندارم، که من با پولدارا دارم زندگی میکنم به جهت این که اون عده‌ایشون که با من هستن اگر در واقع ترشحات مالی اونها نباشه فقرا رو نمیتونیم اداره کنیم. من با این تیپ از پولدارا کاری ندارم، اینا آدم های نازنینی هستن. اما فی نفسه دارم میگم برادر من عزیز من، اگر کسی بخواهد اونجور که پیغمبر و آل پیغمبر فرمودن زندگی کنن، مال انباشته نمیشود تا بخواد بعدش تقسیم بشود، تا بعدش بخواد دعوا بشه، اصلا انباشته نمیشه. من یه روایت بخونم و حرفم رو تمام بخونم. فرمود اگر کسی در خانه شما بیاد برای کمک مالی و تو کمکش نکنی، داشته باشی یا نکنی، بگی اینا دروغ میگن، اگر این آدم به گناه مبتلا بشه، حال یا بره دزدی بکنه یا بره قتل بکنه یا بره به هر گناه مبتلا بشه، میگن تمام اهل اون محله مسئولن. در خونه شما اومده ولی اهل محله مسئولن. چقدر ما مسئولیت داریم، ولی راحت از کناری حرفا میگذاریم. من هشدار میدم، انذار میکنم، اما شما میگید سخت گیری میکنه، حاج آقای فلانی این کارو نمیکنه. یعنی دنبال کسی هستی که تاییدت بکنه در زندگی دنیات و نه این که تبیین بکنه نحوه زندگی در دنیا رو. به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله اعظم برای التجاء به ایشان که اگر یک نظر بکند به ما هم بشویم زهیر ابن قین بجلی، تا از فیوزات بر بهره ببریم، سه صلوات قرآن.